با برنامه 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های من ستار فروغ و شمشاد زدران همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که وضعیت در شهر غزنی به حالت عادی برگشته است و بیش از 30 تن از فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه حذف شدند. برنامه‌های هفتگی حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می‌شوند. در سر ساعت مهمترین خبرها با آرش همایون.
وزارت دفاع افغانستان می‌گوید حملات گروهی طالبان بالای شهر غزنی به عقب رانده شده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی نتایج بررسی‌هایش را امروز به کمیسیون مستقل انتخابات سپرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران می گوید که نیروهای آنها ده جنگجوی مسلح را در یک منطقه کردنشین همسرحد با عراق کشتند. وزارت دفاع افغانستان می گوید حملات گروهی طالبان بالای شهر غزنی به عقب رانده شده و نیروهای افغان مناطق مهم این شهر را تحت کنترل خود دارند و وضعیت در شهر به حالت عادی برگشته است. جنرال محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت
ما دشمنان را از شهر غزنی بیرون راندیم و فعلا شهر پیش نیروهای دفاعی و امنیتی است و در قسمت‌های غربی ترین جاهایی که در اونجا بعض تحرکات دشمن به ظهور میرسه عملیات تصفیه ادامه داره.
جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. کمیسیون شکایات انتخاباتی نتایج نهایی بررسی‌هایش را امروز به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاد. محمد بصیر فائز یکی از این کمیشنران کمیسیون شکایات انتخاباتی به رادیو آزادی گفت که 30 تن از نامزدان روی مشکلات موجود در اسنادشان رد شدند.
ما شبا هم مسابقه کار بودیم و دیشب لیست نهایی شد و امروز لیست مکمل به کمیسیون انتخابات فرستاده. در حدود 141 نفر که از کمیسیون انتخابات لیست ابتدایی حذف شده بودند و اعتراضات از اون حجت دادن مورد بررسی قرار داده شد و از طریق همکاری تیم‌های تکنیکی هر دو کمیسیون اکثریت از اون مشکلشان حل شده بود که در حدود 110 نفر پس دوباره شامل لیست.
در حالی که کمیسیون شکایات انتخاباتی تاکید میکند که مستقلانه و بر مبنای قانون تصمیم گرفته است، اما برخی نهادها و ناظران انتخاباتی نگرانی از آن دارند که مبادا افرادی که همگان از کارنامه هایشان اطلاع دارند این کمیسیون را مجبور به درج نام هایشان در فهرست نهایی ساخته باشند. مقامات ولایت میدان وردک میگویند شب گذشته در ولسوالی نرخ این ولایت به شمول 5 قمندان طالبان 10 طالب مسلح کشته و 17 تن زخمی شدند. محمد وایس صمیمی قمندان امنیه این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت شب گذشته 10 طالب مسلح بر پوسته های امنیتی در این ولسوالی حمله کرده بودند. به گفته آقای صمیمی نیروهای افغان بر اساس اطلاعات کشفی در برابر آنها کمین گرفته و طالبان تلفات سنگین وارد کردند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی به رسانه ها نگفتند. قمندانی امنیه ولایت لوگر می گوید یک حمله طالبان را در ولسوالی ازرق خونسا کردند. در یک اعلامیه قمندانی امنیه ولایت لوگر گفته شده است که طالبان مسلح شب گذشته بر ولسوالی ازرق حمله کردند که با حملات جوابی نیروهای افغان مواجه شدند. بر اساس اعلامیه در نتیجه این حملات 6 طالب مسلح کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه ایران میگوید هیچ ملاقات با مقامات آمریکایی به شمول وزیر خارجه آن کشور پلان نشده است. در پاسخ به یک سوال آژانس خبری نیمه رسمی تسنیم در مورد احتمال ملاقات با مقامات آمریکایی در حاشیه اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد، جواد ظریف گفت همچون ملاقات‌ها برنامه‌ریزی نشده است. به تاریخ 6 آگوست درست ساعت قبل از وضع دوباره تحریم‌های واشنگتن بر تهران، حسن روحانی رئیس جمهور ایران درخواست گفتگوهای بدون پیش شرط ایالات متحده آمریکا را رد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ماه می سال جاری میلادی خارج شدن این کشور را از توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران اعلان کرد و تعهد کرده بود که تحریم‌ها را دوباره بر ایران وضع می‌کند. بر اساس یک خبر دیگر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید که نیروهای آنها 10 جنگجوی مسلح را در یک منطقه کردنشین همسرحد با عراق کشتند. در یک اعلامیه که امروز توسط آژانس خبری رسمی ایرنا نشر شد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته است این 10 تن متعلق به یک گروه تروریستی خیلی خوب تجهیز شده بودند. سپاه پاسداران انقلابی اسلامی ایران در مورد تلفات نیروهای آنها معلومات ارائه نکرده است. در ماه جولای سال جاری نیز حداقل 2 برخورد در مناطق کوهستانی سرحدی ایران صورت گرفت که در نتیجه آن حداقل 10 تن از نیروهای سپاه پاسداران انقلابی و 3 جنگجوی مسلح کشته شدند. صدها تن در نتیجه درگیری بین پلیس و تظاهرکنندگان ضد فساد در رومانیا زخمی شدند. مقامات رومانیا میگویند بعد از آن که تظاهرات ضد فساد به خشونت گرایید، 440 تن به شمول بیش از 10 پلیس ضد شورش زخمی شده کمک‌های صحی را دریافت کردند. به تاریخ 10 آگوست 10 هزار تن برای اشتراک در تظاهرات ضد فساد در شهر بخارست پایتخت رومانیا به سرک‌ها برآمده، خواستار استعفای حکومت به خاطر تغییر در قوانین آن کشور شدند. منتقدان میگویند این تغییر در قوانین تعقیب قانونی فساد را در این کشور دشوار خواهد ساخت. تظاهرات 10 آگوست زمانی به خشونت گرایید که پلیس ضد شورش رومانیا برای متفرق ساختن تظاهرکنندگان از توپ‌های آپاش و گاز اشکاور استفاده کرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. یاستن
اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش ها که در این برنامه با جزئیات میشنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی و دفاعی کنترل شهر غزنی را در دست دارند و در حاشیه غربی این شهر عملیات تصفیهی ادامه دارد.
فعلا شهر پیش نیروهای دفاعی و امنیتی است و در قسمت‌های غربی ترین جاهایی که در اونجا بعض تحرکات دشمن به ظهور میرسه عملیات تصفیه ادامه دارد.
در مورد حمله اخیر گروهی طالبان مسلح بر شهر غزنی با یک کارشناس مسائل امنیتی نیز صحبت داریم.
شهر غزنی یک شهر بسیار مهم و استراتژیک است. وقتی که این را در اختیار داشته باشند، اینا در حقیقت میتونند که اتصال بسیار کلانی داشته باشند با ولایات مرکزی افغانستان، میتونند که تهدید برای کابل باشند.
بیش از 30 تن از فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه حذف شدند.
دیشب لیست نهایی شد و امروز لیست مکمل به کمیسیون انتخابات
رسید. برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. پنج و هشت دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. وزارت دفاع افغانستان میگوید وضعیت در شهر غزنی به حالت عادی برگشته است. سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت عملیات تصفیهی علیه طالبان مسلح در حاشیه غربی شهر غزنی ادامه دارد. در همین حال معاون شورای ولایتی غزنی میگوید هنوز هم در بعضی از بخش‌های شهر غزنی تحرکات طالبان مسلح مشاهده می‌شوند. طالبان مسلح پنجشنبه شب از چند استقامت بالای شهر غزنی حمله کردند و خود را به برخی از بخش‌های این شهر رساندند. وزارت داخلی افغانستان امروز گفت که بیش از 150 تن از طالبان در شهر غزنی کشته و زخمی شدند. به گفته سخنگوی این وزارت چندین تن از نیروهای امنیتی نیز کشته و زخمی شدند. فرشته ندا از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید طالبان مسلح حملات گروهی و گسترده ای را در شهر غزنی انجام دادند، اما با مقاومت شدید نیروهای امنیتی افغان روبرو شدند. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از رسیدن نیروهای کماندو وضعیت غزنی به حالت عادی برگشت.
که ما دشمنان را از شهر غزنی بیرون راندیم و فعلا شهر پیش نیروهای دفاعی و امنیتی است و در قسمت‌های غربی ترین جاهایی که در اونجا بعض تحرکات دشمن به ظهور میرسه عملیات تصفیه ادامه داره و فعلا کماندوها، قوای هوایی، قوای زمینی در یک هماهنگی در اتصال و انبساط کمربند شهر آمدگی گرفتن و در اوجا تعبیه قوتها ادامه داره.
شب جمعه طالبان مسلح برای شهر غزنی حملات گروهی کردند که به گفته سخنگوی آن گروه طالبان بخش‌های آن شهر را تحت تصرف درآورده بودند. اما فرید احمد مشعل، قمندان امنی غزنی، روز گذشته در صحبت با رسانه‌ها این ادعای طالبان را بی‌اساس خوانده است. از سوی هم در اعلامیه فرستاده اجرای طالبان به رسانه‌ها ادعا شده است که در نتیجه حمله بالای شهر غزنی طالبان وسایل زیاد را به دست آورده و برای نیروهای افغان تلفات وارد کرده و هنوز هم مصروف جنگ با نیروهای امنیتی افغان در شهر غزنی هستند. با آنکه از دو روز بدین سو شبکه‌های مخابراتی در شهر غزنی کار نمی‌کند، اما گزارش‌های زد و نقیز از سوی مقامات حکومتی و طالبان در مورد وضعیت شهر غزنی به نشر می‌رسد. از سوی هم نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخله، روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت در حمله طالبان بر غزنی بیشتر از 150 طالب و 26 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. هرچند آقای دانش گفت در این حمله یک خبرنگار هم کشته شده، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد. برخی روزنامه‌های غربی نیز حمله طالبان به شهر غزنی را نگران کننده می دانند که به نقل از روزنامه آن ولایت از شهر کابل فاصله زیاد ندارد. با این همه امیرالله کامران، معاون شورای ولایتی غزنی، می گوید هنوز هم در گوشه و کنار شهر غزنی تحرکات طالبان دیده می شود.
در نقاط دورافتاده شهر جنجال ها وجود دارد، اما نیروهای امنیتی کمکی که از کابل آمدند، نیروهای افغان به حمایت آنان تلاش می کنند تا مخالفین که در خانه ها محاصره شدند پیدا و بازداشت نمایند.
در این حال برخی نمایندگان مردم غزنی در ولسی جرگه انتقاد می کنند که به خاطر عدم توجه حکومت وضعیت غزنی رو به خراب شدن است. آنان روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند در مورد تهدیدات طالبان بر شهر غزنی بارها به حکومت خبر دادند، اما به گفته این نمایندگان حکومت به صحبت های آنان توجه نکرده و طالبان بالای شهر غزنی حمله نمودند که بیشتر مردم از آن آسیب دید.
فرشته ندا، خبرنگار رادیو آزادی از کابل، گزارش می‌داد. در این حال شماری از کارشناسان امنیتی می‌گویند حمله گروهی اخیر طالبان بر شهر غزنی به نحو تلاش این گروه برای امتیازگیری در گفتگوهای صلح بوده است. مرزا محمد یارمند یکی از این کارشناسان است. نسیم شفق در کابل با آقای یارمند از طریق تلفن صحبت کرده و در ابتدا از وی پرسیده که هدف طالبان از این حمله چی بوده.
ما شما می دانیم که داستان مذاکره با ایالات متحده امریکا قرار دارد طالبا، و اگر قرار باشه که برنامه مصالحه تطبیق شود باید اونا یکی از ولایات استراتژیک باید اختیار خود داشته باشند و اونجا تصرف کنند تا اینکه امتیاز بگیرند. به این دلیل اونا این حملات خود آغاز کردند و طبیعی است که در نتیجه حمله باور یک شهر لحاظ جانی و چنان به اجناس از لحاظ مالی وارد میشه.
یارمند صاحب، طالبا توانستند داخل شهر شوند بر اساس گزارش ها. به نظر شما توانایی از اونا بیشتر بوده که اونا توانستند داخل شهر شوند و یا ضعف یا عدم برنامه های دفاعی از طرف نیروهای امنیتی بوده؟
خود شدت حمله طبعا با روش های تازه آغاز شد در اونجا. اونا با عملاتی گسترده شروع کردن و همچنان نیروهایشان انگیزه انفجاری داشتن و این قسم یک حمله را جلوگیری کردنش که بخوای خطوط جبهه را محافظت کنی، طبعا در بعضی جایی از لحاظ مورال یا از هر حیثی شاید مشکلاتی وجود داشته که اینا وارد شهر شدن، اما در داخل شهر اینا زمینگیر شدن.
بله، به نظر شما اهمیت استراتژیک ولایت غزنی به خصوص شهر غزنی در چی است که طالبا انتخاب کردن شهر غزنی را که باید همچو حمله گسترده را بالایش انجام بدن؟
خب شهر غزنی یک شهر مرکزی هست و یک شهر بسیار مهم و استراتژیک است که این وصل میشه با کتواز و ارگون و همچنان با لوگر، با میدان وردک، با بامیان، با دایکندی و همچنین با اروزگان. یک شهری است که وقتی که این را در اختیار داشته باشند اینا در حقیقت میتونن که اتصال بسیار کلانی داشته باشن با ولایات مرکزی افغانستان و همچنان بالاخره میتونن که یک تهدید برای کابل باشن، اهمیت بسیار شدید و قوی داره.
بله، و یارمن صاحب، خب در گذشته هم شاهد حملات تهاجمی طالبان بودیم، مثلا میتونیم که از دو بار حمله از اونا بالای قندوز و همچنان در اواخر بالای فرا یادآوری کنیم. به نظر شما من حیثی که از کارشناسان امنیتی، چی باید شو از طرف حکومت تا جلوگیری کنه همچون حملات را، یعنی اقدامات پیشگیرانه حکومت باید چگونه باشه؟
سه نوع اقدامات هم میتونیم که شامل کار حکومت بدانیم که مسئله وقایه است، مجادله است و معاونه است. مسئله وقایه همی است که باید ما یک ارزیابی دقیق داشته باشیم از دشمن و کثرت قوای انسانی و تسلیحاتی از اونا، اصالی بیره که اونا در جنگ به کار میبرن، و همچنان که ما تابعی قوا داشته باشیم که نه بالای غزنی و نزدیک غزنی دیگه ولایت هم در نکنن، تابعی قوای ما به شکل دقیق باشه که زمینه نفوذ دشمن به داخل شهرها مساعد نشوه. موضوع مجادله ای ما است که ما قطعات ریدر داشته باشیم به مرزی که حمله صورت میگیره، باید عاجل اینا در ولایات و دلجش بگیرن و آمادگی آمتام داشته باشند به شکل منتظره که کماندوهای ما در غزنی رفتن به سبسته وقت رسیدن. از لحاظ لوجستیک، از لحاظ تامینات باید نیروها را طوری اکمالات بکنیم که اونا نیازمندی به سلاح و به مهمات به مواد یاشه، عباته، مأمور، معروفات اجزا نداشته باشند.
صحبتی بود با مرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت داخلی افغانستان و کارشناس مسائل امنیتی. اینجا رادیو آزادی است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
5:16 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و 100.5 FM از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته، طوری که پیشتر شنیدین، نشرات دارد. روی همین موج‌ها رادیو آشنا صدای آمریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کنید. گزارش‌ها را در برنامه حاضر از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. برخی از احزاب و جریان‌های سیاسی افغانستان تلاش را به هدف گفتگو با طالبان مسلح آغاز کردند. سخنگوی شورای حراست و ثبات روز شنبه به رادیو آزادی گفت که این گفتگو در مشوره با حکومت و حمایت جامعه جهانی انجام خواهد شد. در این حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید این شورا از هر اقدامی که منجر به آغاز گفتگوهای صلح با طالبان شود استقبال میکند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر از کابل.
این بار جریان‌ها و احزاب سیاسی افغانستان آستین بر زده‌اند تا با گروه طالبان وارد گفتگوهای بین الافغانی شوند. شورای حراست و ثبات می‌گوید که ائتلاف‌ها، جریان‌ها، احزاب سیاسی و تعداد از شخصیت‌های مطرح افغانستان فیصله کردند تا راه گفتگو با طالبان را در پیش گیرند. مسعود ترشتوال سخنگوی این شورا روز شنبه به رادیو آزادی گفت که این مذاکرات در چوکات هیئت ملی برای مصالحه با حمایت جامعه جهانی و مشوره با حکومت افغانستان انجام خواهد شد.
در هفته آینده اسامی مکمل و چگونگی طرح و مکانیزم رسیدن به صلح و گفتگو و مذاکرات اینها اعلام میشه و در این حال از تحریک طالبان هم صدا زدیم بالایشان و خواستیم که به این صدای صلح طلبانه پاسخ مثبت ارائه کنند.
آقای ترشتوال میگوید که نماینده های جامعه مدنی، جوانان، روحانیون، زنان و جبهه مقاومت نیز شامل هیئت ملی برای مصالحه خواهند بود. وی میگوید که همه احزاب، جریان ها و چهره های سیاسی افغانستان از تلاش های صلح حکومت حمایت میکنند، اما به گفته وی چون طالبان در مذاکره با حکومت ملاحظات دارند این اقدام صورت گرفته است. این در حال است که طالبان همواره به خواست صلح حکومت افغانستان پاسخ منفی داده و تاکید کردند که می‌خواهند با آمریکا وارد گفتگو شوند. همچنان دو هفته قبل از دیدار مقامات آمریکایی و نماینده‌های گروه طالبان در قطر نیز گزارش‌ها به نشر رسید و یک مقام طالبان نیز آن را تایید کرد. حکومت افغانستان درباره این اقدام تازه احزاب و جریان‌های سیاسی تا هنوز ابراز نظر نکرده، اما شورای عالی صلح این کشور میگوید از هر اقدامی که منجر به گفتگوهای صلح شود استقبال میکند. عطاءالرحمن سلیم معاون این شورا در این مورد به رادیو آزادی گفت:
هر نهاد، هر جریان، هر حرکت، هر سازمانی که ممید واقع شود در روند صلح و زمینه سازی بکنه برای آغاز گفتگو با مخالفین مسلح و همچنان همکاری بکنه در راستای گفتمان بین الافغانی و همچنان تسهیل کننده باشه برای آغاز مذاکرات، طبعا ما از او استقبال میکنیم و همراهشان همکار خود بودیم.
از سوی هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که از این اقدام احزاب و جریان‌های سیاسی افغانستان آگاهی ندارند و سخن گفتن در این مورد قبل از وقت است. در این حال داوود مایار از کارشناسان سیاسی افغان میگوید که این تصمیم جریان‌های سیاسی نشان دهنده نهایت حمایت آنان از پروسه صلح است و میتواند که زمینه را برای گفتگوهای بین الافغانی در افغانستان فراهم سازد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
بیش از 30 تن به فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه را نیافتند. کمیسیون شکایت های انتخاباتی سرانجام دیشب این لیست را نهایی ساخت و امروز به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاد. نام های افرادی که از فهرست نهایی حذف شدند تا حال رسما اعلان نشده است. یک عضو کمیسیون شکایت های انتخاباتی به رادیو سودی گفت این کمیسیون بررسی هایش را مستقلانه و به گونه شفاف انجام داده است. اما برخی از نهادهای نظارت کننده انتخابات در افغانستان به این باورند که شکایت ها و اعتراض ها در رابطه با نامزدان احتمالی شاید به گونه درست و همه جانبه بررسی نشده باشند. نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می دهد.
پس از گذر روزها کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی با فرستادن نتایج نهایی بررسی‌هایش به انتظار کمیسیون مستقل انتخابات پایان داد. محمد بصیر فایز یک کمیشنر این کمیسیون روز شنبه در صحبت با رادیو زدی گفت از این کمیسیون تا وقت‌های شب گذشته روی نتایج نهایی بررسی‌ها کار کردند و امروز آن را به کمیسیون مستقل انتخابات فرستادند.
ما شب هم مصوب کار بودیم و دیشب لیست نهایی شد و امروز لیست مکمل به کمیسیون انتخابات فرستاد. در حدود 41 نفر که از کمیسیون انتخابات لیست ابتدایی حذف شده بودند و اعتراضات از آن حجت دادن مورد بررسی قرار داده شد و از طریق همکاری تیم‌های تکنیکی هر دو کمیسیون اکثریت از آن مشکلشان حل شده بود که در حدود 13 نفر پس دوباره شامل لیست.
کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی میگوید در برابر نامزدان که مدارک و الزام کافی وجود نداشته در فهرست نهایی ماندند. بیشتر این کمیسیون گفته بود که شماره از نامزدان حتی در ناامنی ها به همکاری با دشمنان صلح و ثبات دست دارند و این کمیسیون بر بنیاد قانون و به گونه مستقلانه در برابر آنان تصمیم خواهد گرفت. با این همه هفته گذشته کمیسیون شکایت های انتخاباتی اعلام کرد که پس از بررسی 134 تن را که نام هایشان در فهرست نخستین نامزدان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها جا داده نشده بودند واجد شرایط نامزدی دانست، اما کمیسیون مستقل انتخابات 104 تن را پذیرفت و 30 تن دیگر را به علت مشکلات در سندهایشان رد کرد. حال که این نتایج نهایی بررسی های کمیسیون شکایت های انتخاباتی به کمیسیون مستقل انتخابات واگذار شده، کمیسیون مستقل انتخابات مسئولیت اعلام فهرست نهایی نامزدان را دارد. اما با تماس های مکرر مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات حاضر به پاسخ دهی در این باره نشدند. نگرانی ها در میان ناظران بر این است که مبادا آن نامزدانی که حتی همگان از کارنامه هایشان میدانند با زور و فشار این کمیسیون را به درج نام هایشان در فهرست نهایی مجبور کرده باشند. شاه محمود مل رئیس اجرایی دیدبان انتخابات به یکی از ناظران در این باره میگوید:
زیاد متأکد نیستم به خاطر اینکه تعداد اعتراضات زیاد بوده روی قضایا، ولی تعداد افرادی که میگن تایید نشدن یا رد شدن کم است. خود کمیسیون انتخابات طبعا بعد از اینکه لیست نهایی را اعلان میکنه باید مطابق با تقویم اعلان کنه تا نماینده ها یا کاندیدانی که میرن دیگه به طرف مبارزات انتخاباتی آمادگی خاص
آقای مل به فیصله های کمیسیون شکایت های انتخاباتی به دیده شک می نگرد و می گوید اگر کمیسیون های انتخاباتی در برابر زورمندان، غاصبین و کسانی که در ناامنی ها دست دارند از عدالت کار نگیرد، سرنوشت این کشور با حضور چنین افراد به بحران خواهد رفت.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان.
این انتخابات که در غزه است، می‌خواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
5:24 عصر به وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتگی حقیقت چیست و هوای تازه پخش می شوند. درست ساعت 5:30 فشرده خبرهای مهم را داریم. اما حالا جهان علاوه بر چند چالش بزرگ تا سال 2050 میلادی با کمبود آب شیرین یا همان آب آشامیدنی روبرو می شود. بر اساس تحقیق تازه، نیازمندی به آب شیرین در 30 سال آینده نسبت به 30 سال گذشته 60% بیشتر می شود. دریاها و قطبهای شمال و جنوب منابع اصلی آب شیرین در جهانند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
از تمامی آبهایی که در جهان وجود دارند، تنها 1% قابل نوشیدن یا آب شیرین هستند. 99% دیگر آب شور اقیانوس هستند که بدون تصفیه اصلا قابلیت نوشیدن را ندارند. اما کشورهای مانند عربستان سعودی به تصفیه آب بحر اقدام کردند که 1 لیتر آن به مراتب قیمت تر از 1 لیتر نفت تمام می شود. با توجه به این، کشورهای فقیر با چی تهدید روبروند؟ تا سال 2050 یعنی 32 سال دیگر ذخایر آب‌های شیرین به حد کاهش می‌یابد که انسان‌ها، حیوانات و زمین‌های زراعتی را با مشکل جدی روبرو می‌سازد. اداره تحقیقات AGU یا ساینس برای پیشرفت زمین و فضا نگرانی دارد که نیاز به آب شیرین در سال 2050 نسبت به سال 2000 میلادی 55% افزایش می‌یابد. منابع آبی هم در جهان که دریاها، چشمه‌ها و یخ در قطب‌های شمال و جنوب کره زمینند رو به کم شدن هستند. بیشترین تهدید برای کشورهای آفریقایی و هند وجود دارد، زیرا با جمعیت زیاد این کشورها حالا هم با کمبود آب آشامیدنی روبرواند. در برخی پیشنهادها این هم گفته شده که مصرف تشنابها و حمامها از آب شور تامین شود تا به این ترتیب آب‌های شیرین بیش از حد معمول ضایع نشوند. این روزها شعاره که بیشتر از سوی نهادهای ناظر در مورد استفاده از آب خیلی مهم شده امین است که آب را ضایع نکنید، زیرا انسان دیگر در جهان به 1 قطره آن نیاز دارد.
شنونده رادیو آزادی هستین. 5:27 عصر است.
پیام ها و نظریات شما
در امیش شهر غزنی 3 ماده تعدید بالا 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 قرار داشت. وقتی که او را گرفت، بعد از او پشت دشمن میدوین که والا ایتو شد ایتو شد. چرا از اول تصمیم نمیگیرین؟ شهر گردیز اموت مجید شزدین به او رقم کردین، اینا را در این رقم کردین، میدان شهر به او رقم کردین که وقتی وسط نمیکشه استپا خو آسان از استپا بده.
مسئله غزنی، مسئله گردیز، مسئله جلال آباد، اینا در آن وقت اینا دست به کار میشه که کار از کار گذشته میباشد. اگر اینا میتونن، چرا از اول جلوگیریش نمیکنن؟
ما ولایت بدخشان گم میزنم. ما با شما چند دفعه شکایت کردیم، ما هستیم ملول. این استخدام شما که ما در بدخشان هستیم، در اوتالا میریم نان میخوریم، پیسمون خلاص شده، اوتالا را روز مونه میدن، دفتر رو میریم ماشامون رو میگن روز یک شنبه و دوشنبه سه شنبه. این هفته چهارم است که بارا دروغ میگن ماشامون رو نمیدن.
اینجا نرزلمه بشر دوست با سندی شرک سلامی در حدود 4 سال قبل 800 نمر زمین به مساحت 260 متر مربع برای مامورین به بازات سرمیاش توزیع شد و این کارکنان غرض امار منازل زیورات و وسایل خانه خود را به فروش رسانید و تعداد بیشتر مامورین منازل خود را امار و معمار نمودند. در ریاست سرمیاج به نام رسانیدن آب و برق و سرک بیش از 1.5 لک افغانی از هر کارمند به بانک تحویلی گرفتند. فعلا نه ما آب داریم، نه برق داریم، نه سرک داریم. امیدوار هستم که در این موضوع اگر با مقامات محترم ریاست دولت یا وزارت شهرسازی شما چیز کنید که مشکل ما رفع کنه، به خاطر از اینکه ما والا بیاوی در گرفتیم دوی بشکه ما از پایین بازار افشار ما آب میاریم به بالا. باور بکنید که یده کسی بالا شده نمیتاند. در دیگه حالت بسیار مشکل ما رو بری هستم.
پیام شما نظر شماست.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar صفحه فیسبوک ماست. تا لحظات دیگر خبرهای ورزشی را داریم. در نیمه دوم ساعت برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه در انتظار شماستند. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. اکنون هم آرش همایون فشرده خبرهای مهم را پیشکش میکند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید حملات گروهی طالبان بالای شهر غزنی به عقب رانده شده است. شب گذشته مواضع طالبان مسلح در ولسوالی دندغوری ولایت بغلان مورد حملات هوایی قرار گرفت. یک هیئت به دستور رئیس جمهور افغانستان با نمایندگان زندانیان اعتصاب کننده در محبس پلچرخی کابل ملاقات کرد. حرکت مردمی برای سال راه پیمایی با پای برهنه را از کابل به سوی ولایت بلخ آغاز کرد. قمندانی امنیه ولایت لوگر می گوید یک حمله طالبان را در ولسوالی ازرق خونسا کردند. وزیر خارجه ایران میگوید هیچ ملاقات با مقامات آمریکایی به شمول وزیر خارجه آن کشور پلان نشده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید که نیروهای آنها ده جنگجوی مسلح را در یک منطقه کردنشین همسرحد با عراق کشتند. یک تیاره خالی از مسافر که توسط کارمند یک شرکت هوایی از ایالت شمال غربی واشنگتن در آمریکا پرواز کرده بود سقوط کرد. رئیس جمهور امریکا دستور داد که تعرفه‌های گمرکی بر واردات فولاد و آلومینیوم از ترکیه دو برابر افزایش داده شود. رئیس جمهور روسیه و شورای امنیت این کشور تعزیرات جدید احتمالی واشنگتن بر روسیه را کاملا غیر قانونی خواند و محکوم کردند و صدها تن در نتیجه درگیری بین پلیس و تظاهرکنندگان ضد فساد در رومانیا زخمی شدند.
حالا هم از رادیو آزادی چند خبر ورزشی را بشنوید که ویدا مرزایی در کابل تهیه کرده است.
آینه روز ورزش.
برنامه های آموزشی ابتدایی برای مربیان و ناظران تیم های بست و مثل عینک از سوی کرکت بورد افغانستان برگزار گردید. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد امروز به رادیو آزادی گفت برگزاری این برنامه آموزشی در بهبود وضعیت کرکت در افغانستان نقش مهمی دارد و افزود در این برنامه آموزشی 40 تن از هر دو تیم اشتراک نموده بودند. مسابقات کارات از ارنام کاران صالح خواهان کشور میان بازیکنان چهار ولایت دیروز برگزار شد. محمد کبیر صالحی مسئول بخش شینکیوکیو شان کارات امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسابقه میان 70 ورزشکار در ولایت بلخ، پروان، کندوز و بغلان به هدف حمایت از کاروان صالح خواهان افغانستان در میدان ورزشی پلخمری برگزار شد. در ختم این بازی برای مقام اول، دوم و سیام کپ و برای دیگر اشتراک کنندگان مدال تفویض گردید. این بازی با هزینه شخصی ورزشکاران برگزار گردیده است. و فصل جدید لیگ برتر انگلستان با برنده شدن منچستر یونایتد آغاز شد. فصل نزده لیگ برتر سال 2018 انگلستان شب گذشته با بازی میان منچستر یونایتد و لستر سیتی آغاز گردید. این بازی با میزبانی منچستر یونایتد در میدان ورزشی اولد ترافورد برگزار شد. منچستر یونایتد 2-1 لستر سیتی را شکست داد. در این بازی پوگبا در دقیقه سوم با پنالتی و لوک شاو در دقیقه 83 بازی با منچستر یونایتد دو گل زدند و به همین گونه بازی به نفع منچستر یونایتد به پایان رسید.
5:33 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. اکنون هم از رادیو آزادی برنامه حقیقت چیست پخش می شود. بعد دنبال آن برنامه هوای تازه را بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی دیگر از برنامه های حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. اخیراً گزارش های نشر شد که مقامات امریکایی با نمایندگان طالبان مسلح در دوحه قطر دیدار کردند. مقامات امریکایی گفتند هر گونه گفتگو و مذاکره برای حل سیاسی جنگ افغانستان بین حکومت و طالبان افغان انجام می‌یابد. برخی منابع طالبان نیز گفتند که شیر محمد عباس مسئول امور سیاسی گروه طالبان مذاکرات را از جانب این گروه رهبری می‌کند. در این حال تقاضاها برای اعلان آتش بس در روزهای عید قربان نیز بیشتر شده است. برنامه این هفته به این موضوعات اختصاص یافته است. در این برنامه با محمد اکرم اخبلواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح مصاحبه کردیم. امید شنونده‌های عزیز تا پایان ما را همراهی کنید. اخبلواک صاحب خیلی تشکر از اینکه برام فرصت دادین. اخیراً گزارش‌های نشر شد که گویا میان رهبران طالبان و مقامات آمریکایی گفتگوهای در قطر یا در دوحه صورت گرفته. می‌خوام پرسان بکنم که آیا حکومت افغانستان از این گفتگوها در جریان است؟
تشکر، سلامت باشین. بدون شک پروسه صلح به تمام هماهنگی و تفاهم هم در داخل و هم در سطح بین المللی خصوصا با ایالات متحده آمریکا کاملا داریم و کاملا حکومت جمهوری اسلامی افغانستان دیارسه هماهنگی قوی دارن و از او تمام جریانایی که در پروسه صلح میگذره یا از یک دیگه و مشترکاً پیش میبره.
اخبلواک صاحب، در صورتی که شما هم میگین که حکومت افغانستان در تفاهم با مقامات امریکایی گفتگو را به پیش میبره، پس چرا نماینده های حکومت افغانستان در این گفتگو شریک نیست؟
اول این گفتگو رسمی نیستن. ما اعلان کردیم و بار گفتیم که ما ضرورت داریم به تسهیل کننده، ما ضرورت داریم به کسایی که پروسه را حمایت کنه، ما ضرورت داریم که دولت ها یا اشخاص یا نهادها تا که چطور بتانیم حمایت او را بگیریم و روی مذاکرات مستقیم بین الافغانی. ای نشستا و ای تماسا فقط برای روند مذاکرات مستقیم بین الافغانی هستند تا که از هر طرف فشار وارد شوه و از هر طرف حمایت گرفته شوه، بالاخره طالبا با مذاکرات مستقیم گفتگو بیه.
مذاکراتی که بین دو طرف تا حالا صورت گرفته، حکومت افغانستان در جریان است، چی پیشرفت هایی صورت گرفته؟
چیزایی که در مطبوعات است به موحد نیستن. بدون شک که شما در جریان هستین، نماینده های طالبا که در قطر است با دیپلمات های خارجی و دیپلمات های بین المللی روابط دارن و از او حکومت هم خبر هستین، شما هم خبر هستین که او سفرها دارن به جای مختلف. این حکومت افغانستان به خاطر برای از او این شرایط ایجاد کردن تا که ما با گفتگوی مذاکرات مستقیم بریم. در این چیز هم که نماینده های هر دو طرف ششته سر چگونگی مذاکرات مستقیم و سر باز تشویشا یا باز تقاضای طالبا که در عرصه مختلف داره، ما آمده هستیم که تمام ابهامات و تمام تشویشای تحریک طالبا از بین برده شوه و شرایط مساعد کنیم که شرایط سازگار باشه و شرایط اعتماد سازی را مساعد کنیم. این قسم مجالس ها و تماس ها برای بهبود اعتماد سازی بسیار مهم هستند و ما او را استقبال میکنیم تا که پیش از مذاکرات شروع کردن مذاکرات مسائل تکنیکی و لوجستیکی و بعضی مسائلی که از هر دو طرف بعضی تشویش ها و بعضی افهامات باشه و از بین برده شوه. این قسم تماس ها از دیر زمان جریان داره، یه چیزی نو نیستن که دوستا فکر کردن، از دیر زمان با مکار میشه. ما از سعودی عربستان تقاضا کردیم، ما از پاکستان تقاضا کردیم، از علمای جهان تقاضا کردیم، از امارات و قطر تقاضا کردیم، از تمام ممالک تقاضا کردیم که در این روند حکومت افغانستان حمایت کنه.
اقبال اکسیب، در صورت که مذاکرات طور پیش بره که اینا به یک تفاهم برسن، فکر نمیکنن که گفتگوهای بین الافغانی را متاثر بسازن؟
به هیچ صورت هیچ تفاهم صورت گرفته نمیتونه و هیچ تفاهم هم پیش برده نمیتونه، به خاطر که نمایندگی ملت افغانستان هیچ کس نمیکنه. به مو خاطر این گفتگوها فقط برای تسهیلات است و برای تسهیل کننده پروسه است و برای حمایت پروسه است.
خب شما قبلا در یک کنفرانس خبری گفته بودین که تماس های مستقیم با سران طالبان میان حکومت افغانستان و سران طالبان جریان داره. آیا هنوز هم تماس ها ادامه داره؟
تماس های مستقیم شاید نگفته باشم، بلکه روابط، بلکه ارتباطات، بلکه تماس های گوناگونی که برای روند پروسه موثر باشه یا پیغام های هر دو طرف تبادله شوه و یک پروسه اعتماد سازی بین هر دو طرف بیه، این جریان داره، اصحابه کم جریان داشتن.
اقبال اکسیب، تماس هایی که فعلا با رهبری طالبان جریان داشته چقدر امیدوار کننده بوده و چقدر پیشرفت داشته؟
شما در جریان هستین که پیشرفت های اخیر در پروسه صلح، از همه چیز مهم اعتماد سازی که بین مردم افغانستان آمده و اعتماد سازی وسیع تر در جریان هستند، حمایت کشورهای اسلامی خصوصا از سعودی عربستان و حرمین شریفین، ای برای ما بسیار مهم هستند و ای بالاخره منتج به یک رابط مستقیم میشه و منتج بر مذاکرات مستقیم بین الافغانی میشه. ما امیدوار هستیم که روابط گوناگون و با سطوح مختلفی که در داخل کشور و از بیرون کشور هستند بسیار از ابهامات و تشویش ها و بعضی سوال ها را که هر دو طرف داشتن آهسته آهسته از بین رفته و به یک حالت فضای اعتماد سازی و فضای باورمندی تبدیل شدن که ما امیدواریم عزیزم که در عید آینده هم در عید که عید اضحی همه هم ملت افغانستان یک عید خوشی داشته باشه و این عید اضحی باز تبدیل شوه به یک پروسه کاملا تفاهم بین الافغانی.
طالبا همچنین آمادگی را دارن؟
از طرف حکومت افغانستان و از طرف ملت کاملا از هر روز آمادگی به آتش بس دارد، هر روز میخوان که متحد به این پروسه هستن و در این عرصه بسیار قربانی و بسیار اقدامات کردن که چی شود. امیدواری هم زیاد است، تقاضای ملت افغانستان، تقاضای مردم افغانستان، تقاضای ممالک اسلامی، تقاضای حرمین شریفین از رهبری طالبان می بودن که آتش بس موقتی نه بلکه آتش بس دائمی سرش فکر کنه و بالاخره به این تقاضای ملت افغانستان یک پاسخ مثبت و پاسخی که بالاخره خوشی برای تمام هموطنان ما، تمام افغان ما بیارن امیدواری زیاد هستن.
با توجه به تقاضاهای داخلی و بیرونی مبنی با آتش بس در روزهای عید قربان که شما هم اشاره کردید، مردم هم امیدواری دارند تا این بار آتش بس موقت نه بلکه دائمی اعلان شود و خشونت و جنگ متوقف شود. با توجه به این خواهشات، آیا در نظر است آتش بس دائمی از سوی حکومت اعلان شود؟
امیدواریم هستن که آتش بس آینده روان به یک پروسه تبدیل شود و دایی پروگرام های مختلف داریم که انشاءالله باز از طرف رئیس جمهور اگه خدا خواسته باشه که آتش بس قائم شود، از حکومت و رهبری ریاست جمهوری و خصوصا از رئیس جمهور او را اعلان میکنه که باز در آینده سر از صحبت میکنه.
اخیرا گزارش های نشر شد که ملا یعقوب فرزند ملا عمر به قندار آمدن و با سران حکومت حتی دیدار کردن و بعد از او هم چندین دیدارهای صورت گرفتن. شما چقدر از این دیدارها در جریان هستین؟
ما از این دیدارها و از این راپورا هیچ خبر نداریم و هر رابطه که ایجاد میشه ملت در جریان میگذاره. بدون شک بعضی تشویش ها و ابهامات از طرف افراد مختلف چیز میشه که هیچ واقعیت ندارن، بعضی خبرها که نشر میشه اکثرتش درست نمیشه، فقط برای اخبار و برای تشویش مردم هستن. هر رابطه و هر اقدام و هر تفاهم در بین ملت باشه و انشاءالله ملت جریان میگذاره.
در صورتی که صلح با طالبان مثلا انجام شود، طالبانی که چرخه جنگ را در دست دارند و گروهی که زمینه ساز فعالیت های تروریستی دیگر گروه هند و مقام های حکومتی هم بارها به این مسئله اشاره کردند، با توجه به این موضوع در صورتی که صلح صورت گیرد چقدر در جبهات جنگ و وضعیت امنیتی کشور تأثیر مثبت خواهد داشت؟ در حالی که نگرانی ها هم پابرجاست، صلح خواهد آمد اما ثبات نه، بلکه گروه داعش قوی تر خواهد شد. نظر شما در این مورد چیست؟
این گروه های دیگه با زودی از بین میره و انشاءالله ما مطمئن هستیم. چیزی که شما در شمال دیدین که داعش وقتی که تصمیم گرفته شدن یک تفاهم شدن با زودی از بین رفتن، به مخاطر هستن که امیدوار زیاد هستن که وقتی که صلح بیه گروه های دیگه نمیتونن که مشکلات بسیار جدی که حکومت افغانستان یعنی روح های امنیتی او را کنترل نکنه ایجاد کنه.
خیلی تشکر.
سلامت باشیم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل. جوانان و شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، با امید صحتمندی هر یکتان در برنامه این هفته هوای تازه را باز می کنیم. شماره جوانان جدا از مسئولیت و مکلفیت های تحصیلی و آموزشیشان دوست دارند که بعض فعالیت هایی را به منظور کسب تجربه انجام دهند. مانند انجام فعالیت ها به گونه رضاکارانه و داوطلبانه در دفاتر، عضویت در مجتمع ها و انجمن های مرتبط به رشته تحصیلیشان و بعض کارهای علمی. اینکه این فعالیت ها چی اثرات بر زندگی جوانان دارد، در برنامه این هفته هوای تازه رادیو آزادی روی آن بحث می کنیم. جوانان به خاطر از دست ندادن فرصت ها و رسیدن به هدف تعیین شده خیش تلاش بر این دارند که بعد از ختم دوره تحصیلی زودتر صاحب کار شوند و عاید مشخص داشته باشند و به صفت یک جوان فعال نیز در جامعه مطرح شوند. تخمینه یکی از محصلین پوهنزه ادبیات زبان پشتوی پوهنتون کابل در مورد این گونه نظر دارد.
هر جوان در زندگی بر علاوه رشته که میخواند ضرورت به این دارد که در رشته های دیگه هم فعالیت انجام بده تا باعث پیشرفت شود و پلی مطالعه اصلی خود باید مطالب دیگر را از رشته های مختلف مطالعه کنه، کورس های متعدد را تعقیب کنه و در نهادهای مختلف کار کنه که باعث تجربهش میشه و در آینده به آسانی میتونه کارم پیدا کنه و باعث پیشرفت خودش هم میشه و خدمت هم به مردم میتونه انجام بده.
یک محصل در کنار درس اگر داوطلبانه کارهایی را در جامعه انجام دهد، بعد از اتمام تحصیلاتش فرصت و چانس‌های خوب برایش مهیا می‌گردد، چون در دفاتر حق اولیت بر اشخاص با تجربه داده می‌شود. مسومه یکی از محصلین پوهنزه طب پوهنتون کابل از فعالیت‌های خود برای ما می‌گوید.
بر علاوه از اینکه درس میخوانم عضو داوطلب چندین انجمن هستم، مثلا انجمن محصلین استوماتولوژی پوهنتون طبی کابل و همچنان انجمن زنان افغان است و انجمن ستامه افغانستان است و ما همراه این انجمن ها به صورت داوطلب حتی در بعضی از کمپاین هایی که میباشم میرم به صورت داوطلبانه کار میکنم و همچنان با بعضی از مجله ها حتی یک مجله به نام سلامتی که در وزارت سلامت نشر میشه، در اونجا ما مقاله های طبی نوشته میکنم.
آقا ملوک یکی از فارغان پوهنزه کامپیوتر ساینس پوهنتون کابل میگوید که سیستم تحصیلی در افغانستان نسبت به دیگر ممالک ضعیف است و نمیتواند همه نیازمندی های مارکت کاری و جامعه را برآورده کند. به همین اساس جوانان ضرورت دارد در پهلوی درس های پوهنتون باید کارها و بعض فعالیت ها را یاد بگیرند تا بعد از ختم دوره تحصیل بیکار نمانند و دچار مشکلات اقتصادی نشوند. از وی میشنویم زمانی که محصل بود آیا همچو کارهایی را انجام داده است یا خیر؟
تقریبا ما 60% وقت یا 50% وقتم به پانتون داده بودم، 50% وقتم به کارهای دیگه. کارم چی بود؟ نواری بود، خلاقیت بود، با سر یک اپلیکیشن های جدید کار میکردم، سر از کار میکردم که در ادارات شخصی و کمپانی شخصی کار بیاد بگیریم. به همین احساس بود که ما در سیمپس هیچ کار ضرورت نداشتم، چون کمپانی خودم داشتم، دو کار میکردم، عاید داشتم. اگه ما اون پالیتا نمیداشتم، امروز شاید ما سی وی در دست میداشتم، به هر شرکت و هر کمپانی میرفتم، ولی ما صاحب کار نمیبودم. به همین احساس بود که ما یه پالیتا رو انجام دادم، چون اول دلیل برش گفتم.
در این میان شماره جوانان هستند که اصلا توجه به فعالیت های علمی ندارند و با وجود که میدانند برای اشخاص بی تجربه چانس کار کم است، ولی باز هم حاضر نیستند که به گونه رضاکارانه در دفاتر کار نمایند. از داوود یکی از محصلین پوهنتون های خصوصی شهر کابل مشنوید.
در ضمن نزدیک علاقه مندی ندارم به این کار، وقت ندارم، من وقت میشه که من درس های پوهنتون خود بخونم، و در ضمن من دوست ندارم که برم کدام جای رضاکارانه کار کنم. ما میخوایم تا وقتی که درس های خود میخونم، بعد از درس هایم که تونستم هر جای که وظیفه گرفتم کار کردم، بعد از درس هایم میکنم، و فعلا خوش ندارم رضاکارانه برم جای کار کنم.
معصومه که در شروع برنامه از فعالیت‌های علمی خود که در کنار تحصیلاتش در پوهنتون طب کابل داشت سخن گفته بود، حالا از نتایج آن فعالیت‌های خود میگوید.
خب دستاوردهایم ای بوده که اولا همگی اطرافیان متوجه شدن که ما یک فرد فعال هستم و میتونم که خدمت کنم. چندین وظیفه به ما پیشنهاد شده که ما باید امرای اونا کار کنم، و برعلاوه از اون سال قبل که از طریق فیفا که یکی از نهادها است، از اون طریق ما بتانستم که اوارد موفق ترین جوان سال 2017 را به دست بیارم، به اساس کارهای کرده بودم، به اساس اونا ما او اوارد و همچنان تقدیرنامه به دست آوردم.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی مختص به جوانان بوده و انعکاس دهنده افکار و نظریات جوانان می باشد.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، در این قسمت از برنامه از شمار جوانان میشنویم که برخی جوانان جدا از مکلفیت های تحصیلی بعض فعالیت های داوطلبانه را به هدف کسب تجربه انجام میدهند. میشنویم در این مورد چی نظر دارند.
به نام خداوند، وارث نعیمی هستم، مؤسس پانزه کامپیوتر ساینس. زمانی که مثلا یک کس در مثال در پانتون درس میخوانه و بتانه در اکسای دیگر عمامی کارهای خود بتانه به مردم نشان بده و یا به مردم های همسن سال خود و یا همسویه خود، دیگه ای بسیار کار خوبه است و ما هم از این کار استقبال میکنیم. کار خوبه است.
اسم عبدالمبین است، یک تن از جوانان شهر کابل. خیلی ها مصمر و پرسمر است برای آینده از اینا و برای آیدیه از اینا.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، در این بخش برنامه با قیس محمدی، یکی از استادان پوهنتون های شخصی، در مورد مؤثریت چنین فعالیت ها در جریان تحصیل و اینکه در آینده یک جوان تا چی اندازه مفید است و جوانان از چی راه های در این زمینه استفاده نماید، مصاحبه ای را انجام دادم که تقدیمتان می شود. استاد، در ابتدا از شما در رابطه با مؤثریت بعض فعالیت های محصلین که جدا از مکلفیت و مسئولیت درسیشان است انجام میتن مشنویم که چقدر اثرات مثبت بر زندگیشان داره.
اگر محصلین ما کارهای عملی بیشتر نکنن، اینا در انترنشپ ها نرن، اینا که ادارات دیگه موقتا کار نکنن برای یک ماه دو ماه سه ماه، حتی اگر این کار کردن رایگان هم باشه، اینا اگر دوره های کارآموزی نداشته باشن، اینا اگر داخل صنفا و حتی در داخل پوانتون با امرای گروپا و گروه های دیگه که اونا کارهای عملی میکنن خود یک جای نکنن و مدغم نکنن، متاسفانه که اینا وابسته به تیوری باقی میمانن و کارهای عملی را انجام داده نمیتونن، که بالاخره وقتی که اینا فارغ میشه توقعات استخدام کننده ها را نمیتونن تکمیل کنه. به می خاطر اکثریت جوان ها بیکار باقی میمانن و نمیتونن در مارکت به سهولت و آسانی و حتی در چند ماه بعد از فراغت خود کار پیدا کنن.
خب استاد، ما با شما از محصلین که صحبت کردیم گفتیم بر علاوه از اینکه شما مسئولیت و مکلفیت دارین که درس های پوهنتون تان بخوانین، یک از جمله وظایف تان است، و به اینمی اکتفا کردن هیچ نوع فعالیت جدا از مسئولیت و مکلفیت درسی خود انجام نمیتن، میگن یگانه وظیفه محصل اینمی است که بیاموزه، شما چقدر با این گپ موافق هست؟
آموختن صرف به معنای شیشتن در داخل صنف نیست، آموختن صرف به معنای داشتن یک کتاب به دست نیست، بلکه آموختن دی هم است که اینا برن در کت ادارات دیگه صحبت کنن و به اونا داوطلبانه کار کنن که اینا در اونجا کار آموزی شده بتانن. اینا باید بره به امرای گروه های دیگه داوطلبانه در جامعه کار کنن که اینا آگاهی عامه افزایش داده بتانن و حتی در داخل همین رشته خود آگاهی را بیشتر بسازن. اگر محصلین آموزش را تنها ارتباط میتن به داخل صنف شیشتن، فکر کنم این تعریف بسیار کوچکی از آموزش است. باید انواع و شیوه های دیگه آموزش هم که تزی یک جای شوه تا ما بهتر بتانیم بر اون مارکت های آماده باشیم که اونا همواره توقعاتش بلند است، افراد با تجربه میخواین و کسایی را میخواین که اونا برشان فیزیکن یک چیز دستاورد داشته باشه.
جوانایی که زیادتر دوز دارن جدا از مسئولیت و مکلفیت های درسی که دارن فعالیت های را انجام بدن، در نهادهای به شکل داوطلبانه کار کنن یا در انجمن ها اشتراک داشته باشن یا مقالات را بنویسن و بنشر بدن، باید کدام نکات زیادتر در نظر بگیرن؟
به خاطر از اینکه مسئولین امروزی ما موفق تر باشن در جای کار، اینا بر راحتی صاحب کار شده بتانن، مهمی است که مسئولین من حیث استخدام شونده فکر نکنن همیشه، یعنی وقتی که اینا فارغ میشن به این فکر نباشن که یک کس دیگه اینا را استخدام کنه، بلکه بعض وقتا بهتر است اینا به این فکر کنن که اینا کسای دیگه را استخدام کنن و خودشان کار ایجاد کرده بتانه. این خیلی مهم است. پهلوی درس خوردن داخل یک اداره بره که شان قرارداد بسته کنه، اینا بگن ما که تان داوطلبانه کار میکنیم کارهای شما کم میشه، از شما ما میآموزیم، به تجربه ما اضافه میشه، که پسانتر این تجارب به دردشان بخوره در جایی. به این طریق میتونیم به تمام جامعه کمک کنیم.
در این قسمت مسئولیت پوهنتون ها چی میباشن؟
پوهنتون ها اصلا مراکز تحقیقی هستن، یعنی اصلا پوهنتون ها هستن که اینا باید برن در از استخدام کننده ها در مارکت ها پرسان بکنن که شما از فارغین ما چی توقع دارین، کدام مهارت ها را داشته باشن که اونا را استخدام کنین، این تحقیقات انجام بدن، این نیاز سنجی ها را باید انجام بتن و باز بین داخل پوانتون زمینه ازیر مساعد کنن که اونمو مهارت ها رو مسئولینشان فرا بگیره. و این خیلی مهم است که پوانتون ها بالای زی سرمایه گذاری بکنن، یعنی ما باید بریم از استخدام کننده پرسان کنیم که آیا مهارت هایی که ما درس میتیم نیازمندی های شما رو پوره میکنه یا نمیکنه. اگر اون نیازمندی ها پوره نمیشه، پوانتون ها باید کریکولم خود، سیلابس های خود، مفردات درسی خود قسم تغییر بدن که توجهشون به سمینار ها بیشتر باشه، با ورکشاپ ها بیشتر باشه، به این چیزا بیشتر توجه کنه تا محصلینشان کارهای عملی را یاد بگیرن.
استاد، در اخیر صرف میخوایم پیامتان را بشنوم بر جوانایی که میگن وظیفه ما تنها درس خواندن است.
ما به این جوانا میخوایم بگیم که محصل بودن یعنی حاصل کننده، کسی که به هر نحوی ممکن زمینه زیر مساعد میکنه و یا از زمینه های مساعد شده استفاده میکنن که چیزی را که حاصل میکنن او را افزایش بدن. حاصل کردن در اینجا به معنای تعلیم، علمیت، تحصیل، به معنای تجارب، به معنای نوشتن، به معنای بلند بردن مهارت هاست. به هر نحوی که باشد دستاوردهایتان را بالا ببرین تا فردا شما بالای میز اینترویو به امرای استخدام کننده حرف برای گفتن داشته باشید.
عزیزان شنونده، این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد، علی یارتان. Na 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 na
نرسیدی که مرا در قدمت خواب کنی، خمین سینه